أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ونعوذ بالله على أعداء مجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خبرين بعض الرفقاء پیشنهاد دادن که حالا که ما می‌خوایم بحث تنظیم و تجزیه بخونیم، بعدا قرار بود رفقای دور رواتشو ببینن و حسب الفرض یه عده‌ای دیدن، بحث از یه چند قدم عقب‌تر شروع کنیم، بحث خود اعیان نجسه رو مرور بکنیم، بعد برسیم مثلا به تنجیز متنجس و احکام نجاسات. سیر منطقیش کلاسش این بود، ما قرار بود یه بحث کوچیکی بحث کنیم، خیلی طول پیدا نکنه، رفتیم به فساد بحث تنجیز متنجس دیگه. حالا نمیدونم رفقا چقدر موافق هستن که بریم از
یعنی بریم
تصمیم نجاست و اینا رو چیز بکنیم؟ اونه تصمیم کلی نجاست رو عرض کردیم، مثلا نجاست خمر رو مده اجمالی عرض کردم، ولی مثلا بریم خود نجاست خمر و کافر و کلب و خنزیر و دم و اینا رو یک دور روایتشو بررسی کنیم،
با این دید که مثلا اینا میتونن تقسیم بندی دیگه داشته باشن،
کلا دیگه مثلا فقهیشو بررسی کنیم.
بعد اون دستبندی سگانه دیروز رو
تفصیلی بررسی کنیم، چون راستش یک مبنایی میشه، یعنی اگه اون آدم بپذیره به تبعش سری دلالات روایت عوض میشه. حالا نه اگه برای رفقا فرقی نمیکنه این کارو بکنم، توش بحث های تاریخی حدیثی اینا زیاد داره، ولی من خودم خیلی حال و خورقه که بحث رو کشودم ندارم. حالا مثلا نجاست خم مثلا یمان رو مثلا دیگه 5 جلسه درست دیگه تشتیم مثلا نگم این 2 جلسه نه 5 جلسه، مثلا بخواییم شیم 20 جلسه نجاست خم بحث میکنیم خیلی طول میکشه، ولی نمیدونم دیگه حالا رفقا چقدر حوصله دارن.
جوادم
گفتم 10 جلسه و خوندین چی فرمودن؟ من نتونستم بخونم.
10 جلسه
خوندین؟ حالا اگه
بحث اقوال و روایات و اینا
دیگه همون جمع بندی نرسیده بودن.
نه
حالا همین خبر که دیروز بحث کردیم باید اصلا فعلا چند کلمه راجعش بحث بکنیم، بعد حالا اگه رفقا دیگه همکاری کردن صلاحتون هستین یه مقدار فروعاتش دیگه واجاتون وارد نشیم دیگه. حالا مثلا این خمر رو بحث کردیم دیگه، مثلا اسیر عنبی هم مثلا حکمش حکم خمر هستش یا نیستش،
ما اصل کاریان رو با هم روشی که گفتیم دیگه.
آره قبولم، ولی دیگه بخواهیم به داده فروعات قرب مطرح کرده رو بخواهیم یکی یکی بریم داخلش بشیم، اون رو خوش یک دنیای میشه دیگه.
هم بیاریم اینجا
چی؟ خب حالا توی بحث خمر اجمالا دیروز عرض کردیم که ما 3 یا 4 دسته روایت داریم. اگه کلمات بزرگان رو ملاحظه کرده باشید، من دیگه حالا بحث کنیم دیروز اجمالش عرض کردم، حالا با یک ترتیب دیگه عرض می‌کنم. تو کلمات بزرگان اون احتمالی که دیروز مطرح شد مطرح نشد حقیقتش، که بگیم آقا یک نوع نجاستی داریم، نجاست مثلا اکلی و شوربی، بعد نجاست سیابی و صلاتی برای خودش یک عنوان مستقلی باشه. لذا کلن اینجوری بحث و طرح فرمودن، گفتن ادله‌ای داریم داره بر نجاست خمر، ادله‌ای داریم داره بر طهارت خمر، اینا هم با هم تعارض داره، حالا این در تعارض چه کار بکنیم؟ بعد توی وجوه رفع تعارضش گفتگو کردن بحث کردن و حالا بعدا رسیدن به طهارت، بعدا هم رسیدن به چی؟ مثلا به نجاست. و اونایی که رسیدن به طهارت مثلا گفتن خب خوردن خودش که حرامه، چون حرمت شربش مفروغان عنه، ولی دیگه روایاتی که میگفت مثلا ظرف آب بکش و بشور و اینا رو دیگه همون هم کردن بر استحباب، یعنی شستن ظرف و نمیدونم امثال اینا میشه امور مستحب. اونی که حقیقتا میخواستم عرض کنم این نبود، مثلا عرض کنم که نجاست خوراکی اگه گفتیم اشلی داره، یعنی خودشو نباید بخوریم، از ملاقیش هم در خوردن و آشامیدن و وضو و غسل باید چیکار کنیم؟ اجتناب بکنیم، ولی ربطی به نماز نداره، مثلا نماز حسابشه جداست، اون یه مسئله دیگه. لذا توی بحث ما دامنه تعارض حقیقتش متفاوت بود، یعنی میگفتیم یه دسته روایات داریم که قدر متعقنه که میگه شربش حرام، از خودش در شرب باید اجتناب کنی، از شرب ملاقیش هم باید اجتناب کنی، یعنی یه قطرش هم یه توی دیگ ریخ باید کل دیگو خالی کنی، ظرفی هم که توش بوده باید اون ظرفش هم بشوری، میخوای استفاده خوردنی اگر داشت بکنی باید چیکار کنی؟ بشور
ظرف رو بعد استفاده خوردنی
باید برای دیگه برای طبیعتا
وضوعش
کنم چی؟ نه برای خوردن و وضوع و کنه در طهارت از حدث و در اکل و شور، این برای خودش یه وادیه. اما حالا رو لباست ریختش، مثلا اگه رو زمین ریخته اون خواست که نماز بخونی، اینا دیگه حکم الزامی درش وجود نداره. اون وقت رباط ما یه دسته میشد ادله داله بر نجاست خوراکی، یه دسته میشد ادله که میگفت نجاست صلاتی دارد، ادله که نجاست صلاتی چیه؟ ندارد. اینا با هم چی میکرد؟ تعارض میکرد. خب بعد وقت حل تعارض به این بودش که یا بگیم یک از دو طرف جعلیه، یا بگیم یک از دو طرف چی هستش؟ تقیهیه. یا هم که در ظهورشون تصرف کنه بگیم یک از دو طرف چی هست؟ تنزیهیه. مثلا حکم الزامی چیه؟ نداره. گفتیم این که بخوام بگیم جعلیه که شدنی نیست، چون روایات تعدادش خیلی زیاده، سنداش هم محکمه، درست احتمالی که بخواد همچین جعل شده باشه دایی بر جعل هم وجود نداره، کسی بیاد جعل بکنه که خم خلاصه استفادهش اشکالی چیه نداره. توی تاریخ اگه اینا بخوام چیکار واسه تاریخ بگم، توی تاریخ ما حقیقتش با یه گروهی از قلات مواجه هستیم که اینا معتقد بودن که خم اشکال نداره کلا دیگه، حتما قصه‌هاشون رو خوندیم، ولی خب قلات احادیثشون سانسور شده کلا. حالا الحمدلله بعد بگیم نمیدونم یا بعد بگیم متاسفانه کلا احادیث قلات رو با این میراث حدیثی مفصلی بوده کلشو سانسور کردن و اصحاب اجازه که دست ما برسن نداره. ولی یکی از دعوایی که موقع داشتن اینه که قلات روایات دارن، حالا بعدش تو آثار علویان سوریه چاپ شده که روایات دارن که شرب خمر بر شیعه حلاله، ولی تنهایی بخورید مخالفی نمینن.
مثل نخود
نخود چیه؟
میگفتن خودتون بخونید قوت دارید.
کسی خبر خلاصه یه همچین روایت اینجوری داره که در خفا بخورید حلال است و در علن بدم. دیدیم تو اون روایت این طائفه قلات یا علم اهانت جسارت به جناب زرار و مدرم مسلم داره که این فقهای فلان فلان نعوذ بالله اینا آمدن دین امام صادق رو تعریف کردن و گفتن اینا اشکال داره و امام صادق به خاطر هم مجبور شدن اینا رو ممنوع کنن و یه قصه اینجوری تو تاریخ خوب داشتیم.
اینا اگه میگفتن اینا علنی میخوردن مثلا مجبور
شدن نخورن. نه مثلا اینا میگن امام صادق از محمد مسلم و زارنه تقیه میکردن، اینا فقهای اهل ظاهر بودن، هر دوشون میترسیدن مثلا فرض کنیم مسائل باطنی اینا نمیفهمیدن.
یعنی به خود اهل بیت هم نسبت میدن که مصلحت میدونن.
حالا اونش من یادم نمیاد راست نمیدونم دیگه والا.
ولی متاسفانه میشه
چی؟
متاسفانه میشه که این رو باز دست
ولی خب این میرا یک اصلا کلا یک میراث حدیثی ها کلا اینه که اجمالا شده دیگه قلات قالب اباحه‌گری بودن دیگه، اباحه‌گری که میگفتن همین کاراست دیگه درسته. بعد اینو امتداد هم پیدا میکنه به جای دیگه هم بعدن میگه واسه چی روایت درست کرده بودن و حلال کرده بودن این حرفا. اگه موقع بیکار شده اون میراث علویان سوریه رو ورق بزنید چه جالب زیاد چیز داره که فضای تاریخی اون زمان مشخصه. اصلا ما نمیدونیم که این کتابایی که به اسم علویان اون موقع چاپ شده اینا واقعا مال اون موقع بوده نبوده، بلکه اینا بین شیعه که کلا چه شده، بین شیعه اثناشری که ما باشیم کلا سانسور شده، نه نسخه هاش وجود داره نه هیچی، توی بین علویان سوریه اینا باقی مونده بوده دیگه. علویان سوریه هم معتقدن که راه کتمان کنن کسی نشون ندن، همینجوری هم بوده تو تاریخ دیگه. الان اواخر یک گروه پیدا شدن اینا رو همه در جهت چاپ کردن دیگه. یکی مثلا
استناد چه جهت تاریخی هم
معلوم نیست دیگه، اصلا نمیدونم کجا اومده
اینا که چاپ کردن
چیز میگن نسخاش پیش ما بوده دیگه، میشه علویان بوده دیگه، اصلا علویان خودش همش عقاید داشتن دیگه عقاید دیگه. چه
جهت تاریخی هم یک مزوری چیز داره.
آره مثلا علوی آخری که 50 سال پیش این آقای استاد صادق شیرازی هستن، استاد محمد برادر دیگه شون، استاد حسنشون رفتن سوریه اینا رو جمع کردن بزرگانشون و خلاصه جلسه ای گذاشتن و گفتگو کردن و اینا چی شد که همش اسم عشری باشن دیگه، قرارشون طورت مرحوم آقای خویی تقلید کنن و نماز بخونن و دیگه روزه بگیرن و چون اینا چیز نزدیک کلا تاریخ عبادات ها فقط شیعه چیزی هم اسمی هم، ولی عملا که چیز نیستن، مردم که سالهای سال کنن تاریخ نماز و روزه و اینا بودن که به این روزی ها بیندار نمیشن که حجاب و نماز و روزه. بگذار حالا این مناسبت عرض کنم که یعنی این روایت خمر رو نمیشه بگین حالت میراث قلات حقیقتش، یعنی اسنادش اسناد صحیح درست حسابیه، نشین کنم مثلا اینا رو قلات مثلا در صوفی کتب الاصحاب خلاصه یواشکی که مثلا اگه لباس طلا مثلا خمر امری خیلی مهم نیست، اگه روایت در هلیت شرب خمر بود انگیزه داشت، ولی صرف اینکه رو لباست بده نماز بخونی خیلی انگیزه وجود نداره بخونی شکلی دست کنن اون سنداش هم درست و کتابای معتبر است. و دو تا روایت هم که داریم که از حضرت میپرسه اصحاب اختلاف کردن دو جور روایت داریم، حضرت نمیگن که اون روایت ها غلطه این روایت ها درسته، یعنی اصل صدورش رو گویا تایید میکنن، میگن تو این کار رو بکن مثلا فرض کنید به هر حال
بخواد زیاد باشه با خیلی تو جامعه که باید مثلا اعتراض بکنن تو زیاد
سنگاه اونه دیروز واجدتم یه صحبتی کنم ببخشید، ولی به هر حال پس ببینید ما یه احتمالش و احتمال تقیه بود، یه احتمال بود احتمال جعل و دست بود، یه احتمال هم که در دلالتش تصرف کنه. احتمال جعل و دست که منتفی بود، احتمال تقیه عرض که میخواد تقیه اون طرفی باشه که بخوایم روایات طهارت رو هم بر تقیه بکنیم، یه همچین چیزی قابل پذیرش نیستش، چون فقهای اهل سنت خودشون معتقد بشن معتقد به نجاست هم. لذا ما دو تا راه داریم، یا باید بگیم این تقیه است، روایات نجاست تقیتاً صادر شده و هیچ نجاستی درش نبوده، یا اینکه باید بگیم که این روایات روایات تنزیهیه، یعنی خوبه که آدم خلاصه از چیزا اجتناب بکنه.
جعل و دست که
خب در خوردنش بوده، اما در اینکه اگه روی لباس ریخ موقع نماز لباس رو نشوری، ما اگه مثلا یک دوتا روایت هم داشتیم که حالا گاهی هم خورده اشکال نداره یا ذرهش اب نداره این انگیزه داره، ولی یک مشروب خورایی باشن که من یک حرکت بلند مدت تدریجی طراحی کرده باشن بگم فعلا این روایت میسادیم که با لباس آلوده خرم میشه نماز خون و کم 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 انشالله روایت میسادیم که میشه خورد. اینجوری هم نبوده دیگه. حالا انشالله توی روایتش برسیم اینکه این روایت ها تو چه دوره صادر شده، راویش کی هستن و تو چه شرایطی قرار دارن، اونجا داره شاید بهتر خلاصه بشه راجعش گفته و کردشتیم. خب پس احتمال تقیه که نسبت به این ور قابل پذیرش نیستش که بگیم روایات طهارت از باب تقیه هستش. مرحوم شهید صدر هم یه بحث طولانی و کاملا جامعه دیگه نمید، خیلی شایسته مفصل بحث کردن توی بحوثشون، بحوثون فیشه قرارت الوزقا، یه توضیح دادن که میگن ما در فقه سنی حکم به طهارت پیدا نمی کنیم مگر از بعد از شافعیه، که خب شافعیه مال بعد از عصر امام صادق هم اصلا امکان نگه حدت از اونا چیز کردن تقیه کردن، و یه احتمال هم گفتن از لیث بن سعد حدت تقیه کردن که لیث بن سعد هم قائل به طهارت بوده. میگن لیث بن سعد یک فقیه گمنامی بوده در مصر، این هم وجه نداره که حضرت بخوان ازش تقیه بکنن، میگن از ترس اون مثلا ما بگیم حالا دو صلوات بگیم نه پاکه اشکال نداره نماز بکنه. اصحاب که اصلا با مصر خیلی طرف آمد و ترددی نداشتن، این هم برای خودش شعنی نداشته که بخوان ازش تقیه بکنن. میگن بعضی دیگه گفتن که مثلا حضرت از ربیعه چیز کردن تقیه کردن، میگن ربیعه هم باز معاصر بوده ولی یه فقیه است که اصلا هیچ منصب و هیچ منزلتی تو جامعه نداشته که سوالش بترسه و ارتباطی هم با دربار نداشته. بعضی دیگه گفتن که حضرت تقیه کردن از پادشاه ها، از ترس پادشاه ها که اینا شور به خمر میکردن، حضرت تقیه کردن گفتن اگه لباستون به خمر آلوده شد اشکال نداره نمازتون رو مثلا بخونید به جا بیارید. ایشون فهمن این وجه هم خیلی غریب است و خیلی از فکر سلیم به دوره که من اصلا راضی نیست اگه فقیه هم این حرفی بدن، خیلی اینو با تندی برخورد میکنن. میگن به خاطر اینکه اولا ادله که میگه ما خالف العامه را اخذ کن، مخالف فتوای عامه را میگه نه مخالف کارهای پادشاه و دربار. اینجوری باشه باید حضرت جنایات و انواع مثلا فسق و فجورا رو مثلا هی توجیه کنن، مثلا فرض کنن میگن چون ما از نامی ترسیم انواع گناه را حلال بکنن مثلا، میگه اصلا قابل فرض نیستش ائمه نسبت مسائل فقهی از ترس پادشاه به سر که پادشاه کاری میکرده از حکم شرعی کوتاه نیومدن، همه احکام شرعی با صراحت گفتن. بله این موقع شما پادشاه به مسئله موضع‌گیری میکنه، حساسیت به خرج میده، میگه هر کسی همینجوری گفت میکشیمش، که بعد اینجوری جام معمولا اول فقهای عامه فتوا میدن، بعد حالا حضرت فتوا میدن. ولی چه یک مسئله که فقهای عامه ایشون که فتوا ندادن، خود درباریان گفتن نجس است و کذا و کذا، بگن امام ما به خصوص گفتن پاکه که حالا دل پادشاه رو دست بیارن، این اصلا با هیچ مذاق فقهی و مسائل تاریخی سازگاری چه نداره. و مسئله دوم که شون فقط اصلا فقهایی که در عصر ما باقر امام صادق بودن خیلی شور به خرم درشون علنی نبود، اینا تو دورهای بعدی اینجوری شده، ولی اول عصر عباسیین اینا با پادشاهان اولی عباسی با خلاصه زبان احیاء شریعت و دینداری و اینا بودن سر کار اومویین. خب بله شور به خرمشون انجام داده بودن، واسه بساطشون داشت جمع میشد، اینا به اسم اینکه حالا اومدیم مثلا فرض دین خدا رو سر پا کنیم اومدن، خلفای بعدی باز رفتن تو دامن اینکه شرب خمر علنی کنن، ولی شرب خمر در زمان امام باقر امام صادق توی دربار یک امر رسمی مثلا متجاهران به نبوده که بعد حضرت بخوان از ترس اونها همچین تعابیر رو مثلا بیان بکنن. بعدم نکته بعدی که نکته خیلی خوبی هست، ایشون میفرمان که ما یه عالمه روایت خیلی شدید داریم در حرمت شربش. اگه حضرت بودن تقیه بکنن لاغل دارن حرمت شربش چیزی نمیگفتن، سکوت میفرمودن، لباس بگن بخم آلوسن گفت نماز بخونید، یه در خصوص لباس بگن نماز بخونید، اما در باب شرب خم که مسئله اصلی است محکم به ایشون، اینا با فضای تقیه صادقانه ندارد. حالا به تعبیر حقیر از سه جهت، حالا تو شماره ایشون از چهار جهت اینا حملش بر تقیه قابل پذیرش نیستش. این الان بوهوس و فیشر رو اتفاسکا جلد 3 صفحه 350-351 احتمال تقیه نسبت به روایات طهارت. بعد هم ایشون میفرمان که لسان ادله طهارت هم چیده لسان تقیه نیست، چون یه قانونی دارن فقها ها که میگن از ضرورات تتقدر رو به قدر ها، بعد میگن از تقیه تو من از ضرورات، چون تقیه شده ضروراته. در باب تقیه حضرت وقت با مبالغه صحبت نمی کنن، در باب تقیه حضرت وقت تعلیل نمی کنن، از مطلب دفاع نمی کنن، یه آرهان هم میگن تمامش کنن دیگه. یه مشهوره که میگن روایاتی که لسانش لسان مبالغه است یا تعلیل داره، اینا با مقام تقیه خیلی سازگار نیست. خوب دقیق بفرمایید، نمیخوایم صفر و یکی بگیم اصلا نمیشه تقیه باشه، ما میگیم با تقیه سازگار نیست. یه موقعی ممکن آدم تو شرایط تقیه آنچنان بیفته که واسه یه فتوای تقیه 10 تا توجیه هم کنه بیاره که باور کنن دیگه داره راستش میگه، ولی به طور متعارف ائمه برای مسائل تقیه فقط میفهمن بله نه. لسان روایت طهارت که ما خوندیم چی بود؟ لسان تعلیل داشت، الان میفهمن که انما حرم شربه درسته، ولم محرم سلاتفی چی الان از سیابه لا یسکر مثلا، و اینجور تقابیر دیگه که اینا نشون میداد که حضرت دارن مطلب رو قشنگ تبیین میکنن، استدلال میکنن، پس لسانش هم لسان تقیه نیست. لذا این توجیه این ور که خیلی قابل پذیرش نیست.
اینو به این درد که اگر اون ور رو شنید بعدا مثلا بتونه قبول کنه اگه حق درش رسید به مقام دیگه.
آره دیگه، چون تقیه یه نوع دروغ گفتن دیگه، درست دروغ مصلحتی، خب دروغ مصلحتی ضرورته، ضرورت به مقداری که ضرورت هم انجام میده دیگه، حرف باطل که آدم روش دفاع دیگه نمیکنه که، آدم میگه که بعد همش دعوا نکنن، نگار دوتا استدلال هم بگه طرف گمراهش بکنیم، یعنی اقراء به جهل هم به قمار ضرورت هم اقراء به جهل میکنه، بیشتر هم اقراء به جهل نمیکنه. خب لذا این احتمال که دیگه قابل پذیرش شد. که چی کار کنه؟ یعنی؟
در مورد جناب نرازی
نرازی آه با یعنی خواست تقیه بکنه که مبالغه نبرده درست باید این دیگه به مقامش خیلی بستگی داره دیگه، مثلا مرمون قاضی نورالله همین هم دیگه میگه شما جای ما بودید مثلا چه هندوستان زندگی میکردید میفهمید که اینجا تقیه اقتضا میکنه که تازه یه آدم شدن بکنه آوتابش هم بدید ولی خب طرف بو میبرن دیگه نفرید همیشه مثلا چیز باشه فقط با این ولی که میخواد بگه هیچی نگه فقط برای با استدلال بگه یعنی هم حتما شیعه است دیگه، ولی به اصلا طبع اولیش اینطوری چه نیست. خب میمونه احتمال اینکه ما چه کار کنیم، یا روایات نجاست هم رو بر تقیه بکنیم و بگیم که روایات نجاست تقیتا صادر شده، یا اینکه بگیم روایات نجاست از باب تنزه یعنی کراهت داشته. مرحوم شهید سر رو مرحوم عطالله عاشق مرده حائری و اینا به همین سیاق فرمودن ما روایت نجاست هم رو بر تقیه نمیتونیم بکنیم. چرا؟ گفتن این درسته که روایت نجاست واقعا مثل فتوای عامه است و فتوای رایج عامه چی بوده؟ نجاست بوده، ولی میگن لسان روایت نجاست با تقیه سازگاری نداره، چون لسان روایت نجاست هم لسان مبالغه است، لحن شدیدی داره و بعدش مثلا ما گبول ما نجس و میل یا نجس و مثلا حب من مثلا فرض کنم درست یک مثلا تأکید یک واسه مبالغه توش نهفته است، لذا لسان روایت نجاست هم لسان تقیه ای نیست. لذا هر دو بزرگوار میگن که این مسئله مشکلاته، چون طرح که نمیشه کرد
برای خوردنش مبالغه داشتیم.
خب این همون جوابی که ما قاسم عرض داریم دیگه، یعنی چون تقسیم بندی نبوده تو خاطر شریفشون ادله نجاست و همه نجاست صلاتی و شربی و همه رو بردن کنار هم دیگه کلش گفتن این ادله نجاست، بعد در
مجموع
اون وقت تقیه که سرش نمیشه، طرح هم پیش طرفش نمیشه، اون جمع عرفی مرحوم عاشق مرده که میگن خب جمع عرفیش دیگه بگیم پاکه، لذا تقریبا فردا پاک بودنش میگن. مرحوم شهید صد میفرمایند که ما در اینکه بخوام اینجوری جمع عرفی کنیم یه تأملی داریم و آخرش به تأمل میگم مثلا علل حساب بعید نیست که بگیم فعلا نجاست تا ببینیم چی میشه. میگن مسئله از مشکلاته که چرا همین روایت رو با اون تحقیقی عرض کردیم حالا بر تقریبا مشکل نمیشه، چون روایت نجاست صلاتی توش مبالغه وجود نداره. درسته؟ لذا ما در واقع دو تا راه داریم، یا ادله نجات صلاتی رو حمل بر تقیه کنیم، یا ادله نجات صلاتی رو حمل بر شکل حمل بر تنریح بکنیم. بگیم
آدم جواز میگه نجاست دیگه.
لذا روایت نجاست صلاتی رو، نه طهارت رو، روایت نجاست صلاتی رو حمل بکنیم بر شکل بر تقیه. یا بگیم روایت نجاست صلاتی چه از تنزیهیه، یعنی همش از بابه که چون خمر خیلی بد بود و مثلا ناپسند بوده از اینجوری فهمودن دیگه. لسانش هم مثلا اگه یادتون باشه دیروز خوندیم لسان مثلا روایت خمر این لسان روایت بول بقال و حمیر بود که اونجا هم دقیقا فهمودش که اگر میدانی که کجاش دیخته بشور، اگر نمیدونی کل فقصل کله. درسته؟ این هم دقیقا این همون تعبیر اینش در باب خمر مثلا آمده. خب این دو تا اگه بخوام بگیم بالاخره نتیجهش میشه پس خمر نجاست سیاوی صلاتی چه نداره، ولی طبق یکیش بگیم شستنش مستحب هم نیست فقط تقیه بوده، طبق یکیش بگیم شستنش مستحب چه هست. این چارچوب بحث. خب ما چند تا بحث چالشی اینجا داریم، اینا رو من عناوینش بگم حالا ببینید. بعد الان خیلی به ترتیب بحث نمی‌کنم ببخشید، چون دیروز بحث کردیم که نظمش به هم ریخت. یه بحث اون این هستش که خب این مخالفت مشهور رو چیکار کنیم. یعنی یه کار خوبی که شهید صد این بحوث زیاد انجام میدن اینه که معمولا هر وقت میکنن فتوای خلاف اجماع بدن، بعد میشنن بررسی میکنن که این اجماع اشتباه که شکل گرفته چرا شکل گرفته، یعنی منشاء تاریخی اجماعاتی که واقعی نیست رو بررسی میکنن. چون واقعا سوال است دیگه، اصلا واسه ما خیلی مهم نیست از نظر فتوا، میگم آقا ادله اینو میگه، بقیه هم خلافش گفتن، خب گفتن گفتن دیگه کار ما حالا چراش به ما مربوط نیست. ولی برای اینکه بتونیم جلو اجماع وایسیم اگه اینو تحلیل نکنیم توی سری جاها زمین می‌خوریم. مثلا مرحوم آقای اشتهاردی و بعد از آقایون فضای قمی اینجا چیکار کردن؟ اینجا گفتن آقا روایت تعارض داره، خب خود به مشتری بن اصحابک مشتری بن اصحاب گرفتن که ما دیروز گفتیم روش صحیح نیست، مشتری بن اصحاب یعنی مشتری بن اصحاب متقدم، نه اصحاب قرن پنجم به بعد که ما شیخ طوسی و بعد از شیخ طوسی باشن. ولی بالاخره باید اینو توضیح بدیم که چی شده که مثلا این همچین چیزی اینطوری چی شده یا ورق برگشت و یه تفسیر جدیدی پیدا کرد و یک فتوای جدیدی توش پیدا کرد. پس این مسئله که بعد در واقع توضیح هم بدیم که این داخل در قاعده خلاصه چیز نمیشه، داخل در قاعده همین کل هم از داد قوتا از داد ضعفا نمیشه، که این سندها هر چه قوی تر باشه باز دورش میشه ضعیف تر هم میشه. این یه مسئله است که ما بعد سرش وایسیم. یه مسئله دیگه مسئله اون ورشه، ببینید یک سوال تاریخی وجود داره که اگر یه چیزی واقعا پاک بوده چی شده که اهل سنت رفتن به طرف قول به نجاست؟ چون اهل سنت معمولا اینکه احکام بلد نباشن زیاده. درسته؟ نگه خب دوران حضور خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله کم بوده، اینا خیلی از احکام کلا یاد نگرفتن، این پدیده طبیعیه دیگه. شیعیان به تدریج سالهای سالی رفتن سوال کردن خورده خورده یاد گرفتن، لذا کارهای سهل انگارانه توشون فراوانه که مثلا خیلی چیزایی که ما دلیل بر حرمتش داریم اونها دلیل ندارن. یه جاهایی هست که شما اهل سنت سخیری میکنن، از اون ور فتوای به وجوب و حرمت دادن، بعد فتوا هم اجماعی شده، مثلا مال قیاس و استحسان نبوده که حالا یه کسی نشسته قیاس کرده گفته وجوب، میگه خب این معلومه دیگه، نه شهرت پیدا کرده اجماع پیدا کرده. این آدم باید توضیح بده که خب چرا همچین اتفاقی افتاده. و این جور جاها که معمولا اهل سنت فتواهای چیز پیدا کردن، فتواهای الزامی پیدا کردن و شده فرهنگ رایج جامعه، چون فرهنگ رایج جامعه کی می ساخته؟ فتواهای اهل سنت ساختن دیگه، شیعه در اقلیت بودن. اینا معمولا بعد از یه مدتی پاش به فرق شیعه هم چی شده؟ کشیده شده. این سوال باید این مثلا وقتی اهل سنت از یه دوره فتوا دادن که زنها واجب صورتشون بپوشونن، وقتی مثلا یک فقیهی که تو دربار هست فتوا میده که پوشوندن صورت واجبه، خب بعد فردا شورت هم تو کوچه خیابون چیکار میکنه؟ هر زنی که صورتش بادوش برخورد میکنه دیگه. درسته؟ بعد تبدیلش یک فرهنگ شد رائج. خب همه خانم‌ها دیگه چادر که دارن صورتشون میپوشونن، هر کم بزرگ میشه همینجوری بزرگ میشه، ارتکازا میشه که امر مفروغانه. بعد دیگه فقیه ما هم که میخواد روایت رو بررسی کنه تو همین فضا روایتش چیکار میکنه؟ بررسی میکنه دیگه. تو مثلا
بعد بالعکسش اتفاق میفتاد چون خیلی از حرفامو نمیدونستن.
آها ببین علل قاعده دعوایی معمولا به چی اسم آسون گرفتنه، یعنی دعوایی معمولا به این است که چیزایی که مثلا حرام هستش در متن واقع اینا خبر ندارن برن به طرف چی هلیه، مثلا این چیز نجاست خام که سوالا تو هم بحث نجاست چون برسیم اونا مثلا در نجاست یه 4 5 تا چیز اضافه از ما نجس میدونن، بعد از اینکه ما نجس میدونیم اینا اصلا نجس نمیدونن، درسته؟ اینا از کجای هم که اتفاقی افتاده، نوع مثلا تلقی اعصاب چطور بوده، مثلا فرض کنید اینا میگن مثلا منی رو اگه فرض کنید شما فرکش بکنید پاک میشه، روایت اون از اصحاب رسول خدا مثلا رمان رسول خدا چجوری ماجرا که با یه مسئله مبتلا به اینطوری اینا تلقیش مثلا کلنش دیگه بوده، درسته؟ بعد حالا بعد اون وقت اجماع میکشه، یعنی اینا میگن کل اهل سنت غالب نجاستن الا شرذمتون چی قلیلا، درسته؟ اون ور قضیه خلاصه نیاز به توضیح پیدا میکنه. پس ما دو تا سوال باید جواب بدیم در واقع، یعنی ما حوزه بین الاجماع این وسط محصور هستیم، یه اجماع متقدمی که اهل سنت اجماع کردن، ما میخوام بگیم بعدن ائمه شیعه خواستن چیکار کنن، اجماع رو یواشکی بشکنن بگن بابا واجب هم چیه نیست که لباساتونو بشورید. بعد از اون طرف اون اجماع لاحقی که خود شیعه پیدا کردن که با وجود این روایت ها بعدن شیعیان اون طرفی حرکت کردن، درسته؟ این دو تا سوال از جهت تاریخی باید جواب بدیم، ولی غیر از این جواب بحث نجاست خمر انقدر که بنده میدونم هیچ معضل فقهی روایی دیگه نداره، یعنی هر کس این بحث وارد شد و به طرف نجاست تمایل پیدا کرده منشأش چی بوده؟ فتاوا بوده. ولی ما باشیم ادله قضیه روشن. چرا یه دو تا روایت هم داریم که دیروز خوندیم که حضرت پرسید چیکار کنم، حضرت فرمودن که تو شما خود به قول ابی عبدالله ببین امام صادق چی فرمودن که خب سوال گفتن افتاد دو تا چیز فرمودن، این یه نوع جواب خلاصه سر بالا بود، یکی دیگه فرمودن که اجتناب کن دیگه، اون دو تا روایت هم جای بحث و گفتگو دارن. این چارچوب کلی بحث ما توی تاریخ یه جا داره که مثلا جزء اعمال قبیحه شیعه میگه مثلا شیعیان خانماشون اولا ده محرم تو عزاداری شرکت کردن، صورتاشون چیز کردن برقه‌هاشون رو دادن بالا تو دولت آل بویه، چند تو تاریخ چند بار این کارو کردن، جز فتن شیعه که اینا انقدر حرمت شکنی کردن نسبت به شریعت که تو عزاداری زل خانما گوشاشون رو دادن بالا، خلاصه صورتاشون مثلا پنهان بود و فقهای اهل سنت چقدر به هم ریختن و رفتن دربار رو گفتن خلاصه چیز شده و خیلی دین خدا زیر پا گذاشته شده، بیاین مراسم عزاداری اینا رو مثلا چیکار کنید تعطیل کنید خدا. پس ما در واقع باید این سه تا سوال اصلی کاری جواب بدیم، ولی حالا اگه رفقا موافقن روایتش هم یکی یکی بخونیم سندش رو بررسی کنیم دلالتش هم بررسی کنیم، اگه شما میگین نه روایت رو خودمون میشنیم میخونیم، ما این سه تا موضوع اصل کاری که اصل و اساسش بررسی کنیم.
بررسی کنیم بقیهش هم اول
به واسه
بررسی کنیم بعد
نتیجه بگیریم. اینجوری که شما میگید آره خب نه قرار نبود اینجوری باشه، میگم یکی از دست در رفت من بازم که نتیجه رو بگم بعد چیز کنیم.
این اصلا گفتیم دیگه نجاست احسانش تو سوی
کنیم. خب ولی حالا مثلا توی خون چه کار کنیم، توی منی چه کار کنیم، هر کش میدار چیز داره در مصادیقش من خیلی صحبت نکنم راستش، این اصلا نمیخواستیم وارد بشیم حقیقتش، ولی حالا چه کار کنیم؟ خب روایتش ما همهش بخونیم یا خود روایتش بخونیم، ما این ستا مسئله اصل کاری بزنگاهش رو بحث کنیم.
ما هم روشی که تو
تنجیز
ما تنجیز
مخواستیم
پیش بریم
همین رو پیش بریم، این کل اصلا از اول حل کنیم. خب هر چیز
هر کاری که قدم به قدم با حوصله باشه ما بیشتر موفق همین چی شد بالاخره.
خب من شما حوصله داشتید من که بهتره که چون اینجوری بار منم خیلی سبک‌تره که بشین
همون کارگاهی
خورده خورده پیش بریم. خب اب نداره بشین لغتاشو بخون حرف نیست. خب
احیان
نجس
خیلی
چقدر طول میکشه
تو
همون بحث قدرتون
این همون بحث رو دست نه نه اگه بخواهم اینا رو بخونیم
هم وضعیت خونه مشخص است من خدا خواهد یه پاک احیان حل نمیشه.
من رفقا همکاری کنن داره شاید تلاش کنم مثلا بولا اینا پاک شد یه موضوع مرد بود بولی
که اجماعش اگه بشکنه
که بعد احتمالش هم بیاد بعدا میبین در بولی که گذاشتن سه کلوم شد
نه الحمدلله توارت خرم چیز هست آدم بزرگی فتوا دادن مقدس و اردبیلی و صاحب مداره کن چیز مطلق گفتن که مثل تصمیم اونو میگن خوردنش حرام خودش نجس بعد دیگه فروعاتی که مثلا ظرفش باید آب بکشیم یعنی آب بکشتن ظرفش مثلا چیز نیست واجب نیستیم مثلا فرقی اگه این نجس بودن فقط
حرمت
چی؟ فقط حرمت شرب داری برم
یه
شکل دایی هم قاید به آدم نجاسته بود خم بودم مقدس مقدس
داریم باشون کار کردم نمیدونم من شاید تو تاریخ باشون من اطلاع نم تایی نفر از قدما رو آدم اصلا ماجرد میگن که نقاد به تحالت دیگه اصلا میگن اجماع که میخوان قرد بکنن اصلا از اسفال رو در نمیدونن یا از طبقه نزدیکی به همون ها یا قاید به تحالت
بکنن یعنی تحالت به معنی که حالا گمانم برای من حقیقی عرض میکنم ولی این بزرگان فرمودن نه کلا قائل طهارت من بعد حالا از کجا شروع
کنم طهارت یعنی کلا نجاست نداره عینش هم نجاست نداره
آره عینش هم نجاست نداره فقط خوردن عینش حرامه دیگه ولی ظرفی که توش خورده شده اون ظرفه دیگه نجس نمیشه که مثل مثلا غذا دیگه مثلا فرق خوردن مثلا خاک حرامه خب تو ظرف خاک می‌ریزیم خاکش نمی‌خوریم بعد خاکش خالی می‌کنیم تو ظرفش مثلا خورش می‌ریزیم می‌خوریم دیگه لازمه درش آب بکشیم
که حالا مثلا اون ظرفی که در واقع در توش خم ریخته شده بعد خالی شده اون ظرف بالاخره آثاری از خم هست دیگه
خب نه حالا فرق کامل خالیش کردیم خوش شد دیگه بعد خوش شد که نجس که نمیشه دیگه
اثری ازش مونده باشه نه مونده باشه
مونده
نه دیگه الان مثلا فرق ما شما مثلا میگه خوردن مثلا مایه ظرفی مثلا حرام است درسته حالا توی ظرف مثلا مایه ظرفی میذاریم بعد خالیش کنیم داریم خوش میشه دیگه بعد اینو آبش که نمیکشیم یه توش قضا مردم میخوریم
ما که اصلا دلیلی که فهمیدیم مثلا دبیر سون و مولکول و اتم و ناکنی بازم اگه اینجوری بشه میگه که بعد آبش بکشیم
آره عرفن اینجوری نیستش که عرفن میگن اون چیزی که حرام بود خوردنش خالی شد
عرفن به بزن رفتن میگه آره این
میشه از این باب اشکال داره یه بعد ظرف آب بکشیم چون آثاری از اون
نه دیگه آثارش که این چون چیزی که الان خوردنش حرامه ولی نجس نیست چیزای پاکی که خوردنش هست هر ما هر میش تو ظرف باشه وقتی ظرف خالی کردیم دیگه توش
مثلا مثلا از این ظرف سم می باشه مثلا افراد وقتی سم خالی میکنن مثلا تو آفتاب بعد این دوباره میان استفاده میکنن که استفاده بکنن
اگه احتمال ضرر بدن احتمال ضرر ندن
اسباب این چیز نیستش مثلا مثل این شرب بشین چون شرب صورت میگیره
نه گو نمیگیره دیگه واقعا خالیش کردیم خوش شد که شرب صورت نمیگیره که موضوع نداره احتمال ضرر یه چیزی که اصلا عنوان دیگه است خب نمیدونم اگه سلامی پس ما حالا که ترتیب همه چی به هم دادیم امروز هم این چند دقیقه وقت هست اقوال رو بررسی بکنیم خیلی سریع حالا تقریرات از دوستات شو بگیریم که هستش رو بقا میخونم دیگه اونجا اونم به عنوان مکمل بس استفاده بکنیم که ما سریع تر پیش بریم دیگه ببینید توی مسئله باز انوار اقوال یه عده فهمودن که مسئله نجاست خلق اجماعی است ولم یخالف یه الا شرطمتون قلیلتون مثلا من از شیعه اینجوری فهمودن یا مثلا به قول مرحوم سید مرتضی فرمودن که الخمر نجس ولا خلاف بین المسلمین فی نجاست الخمر الا ما یحکى عن شذاذ لا اعتبار به قولهم درسته گفتن که ده خیلی مثلا نادره مثلا خارج از مجموعه هستن که اعتباری به قول اینا چه نیستش دیگه و شیخ طوسی هم فرمودن الخمر نجستتون بلا خلافن و کل مسکر عندنا حکمه و حکم الخمر نه نه از توی برده خود نقل مرحوم شهید صدر دارم میخوام این الان بروز جلسه صفحه 320 خب اینجا یه اشکالی که متأخرین کردن اینه که فهمودن خب مسئله اجماعی نیست مخالف که هست مخالفین مشهورش یکی شیخ صدوق هن یکی ابن ابی عقیل این دوتا خیلی معروف هن بعضی گفتن پدر شیخ صدوق هم هستن دارد پدر شیخ صدوق اثر دست ما نرسیده و قضاوت نمیشه کرد ابن ادریس اینجا میگن که ابن باوی در کتابش اینطور گفته دیگه احتمالاً ابن باوی منظور همون شیخ صدوق بودن نه پدرشون نه پدر شیخ صدوق بودن از گردنه بیرون ما این مفعلا شیخ صدوق و ابن ابی عقیل ابن ابی عقیل یک مشکل مبنایی دارن که اینو مرحوم آقای بورژلی زیاد تذکر میدادن که مثلا ابن ابی عقیل و ابن جنید اینا به اصطلاح قدیمین تو فقهشون میگن دیگه. چرا بهش میگن قدیمین؟ چون در بین فقها اینا تقریبا از همه متقدمن و به قول مرحوم آیت الله بورژلی اینا قبل از عصر تجمیع احادیث بودن. چون قبل از عصر تجمیع احادیث بودن خیلی روایات به دستشون نرسیده. مرحوم آقای بورژلی فعلا مخالفت این دو تا فقیه با یک مسئله مخل نیست، اعراض اینا اعراض از روایت حساب نمیشه چون خیلی روایت بهشون نرسیده بوده. اینا غیر از مثلا شیخ طوسی و اینا که روایت رو دیدن و یه جور دیگه فتوا دادن، یعنی مرحوم آیت الله بروجردی، شیخ طوسی و سید مرتضی اینا براشون خیلی اهمیتشون بیشتر از جایگاهشون، از این باب که روایت رو دیدن بعد حالا اینجوری بگن میگن خب حتما یه قرینه ای بوده دست ما نرسیده دیگه. ولی ابن جنید و ابن ابی عقیل که به خصوص ابن جنید که خب میگن سنی هم بودن شیعه شدن، از این باب دیگه شبهه خیلی قوی تر هستش که شاید خیلی از افکارشون تحت تاثیر میراث حدیثی اهل سنت باشه. در مخالفت اجماع به ابن ابی عقیل هم خیلی اعتنا نمیشه کرد دوسته. اون که برای ما خیلی مهمه مرحوم شیخ صدوق. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه خب دوستا عبارت دارن که کاملا میگه که خمر اگر بر لباسی ریخت باش میشه نماز خون و مشکلی اتفاق نمیفته. یکی در کتاب مقنعشون دارن که میفرمان که لا تجالس شارب الخمر و لا تأکل علی مائدت یشرب علیها خمرون و لا تصل فی بیت فیه خمرون محصورون فی آنیه، یه توداق یه خمری تو شیشه هم بود اونجا نماز نخون و قد روی هم یه رخصه حتی گفتن اشکال هم ندارد. این شو خب تعابیرشون تقریبا این تعابیر روایات دیگه. و لا بعث ان تصلی فی ثوب اصابه خمران، اگه تو یک نواسی نواد بخونی که خمرش خود اشکال نداره، لان الله حرم شربه ها ولم یحرم الصلاه فی ثوب اصابته. این که خیلی روشنه که میگه نجاست لباسی نداره. تعبیر دوم هم که در من لایه داره یک جا همین روایت رو نقل کردن که نماز در لباسی که ملاقی با خمرش اشکال نداره. خب شما اول من لایه هم حتما خوندین، اگر نخوندین لطف کنین حتما امشب بخونین که مرحوم شیخ صدوق میفرمان این کتاب من نوشتم برای من لایه داره الفقیه، برای کسی که دستیر فقیه نداره. روایاتی آوردن که پیش من صحیح هست، یعنی قابل اعتماد هستش. نقل روایت در من لایحضر بدون رد معمولا به معنای فتواست، یعنی شون مطلب رو پذیرفتن. و
جایی که توی من لایحضر
خب میان یاد اگه نقد بکنن یا روایت معارضن بیارن ممکنه اینو توقفی باشه، ولی خیلی جاشم اونجا دلیلش بیانی داره، ایشون توضیح اونجا فرم ده. این یک جاست که توی من لایحضر آوردن. یه جا دیگه هم ایشون به مناسبت باز فرمودن ولا بأس به صلات فی ثوب اصابه الخمر لان الله عز وجل حرم شربها ولم یحرم الصلات فی ثوب اصابته. اینم که خب خیلی دلالتش روشن. خب ببینید اینا عظیم و یه عده خواستن بگن که نه صدوق این فتوا رو نداشته، چون صدوق است که به اجماع خیلی ضربه میزنه و مشکل ایجاد میکنه. چند تا عبارت از مرحوم شیخ صدوق آوردن که اینا مثلا دلالت بر خلاف میکنه. مثلا یه جای دیگه ایشون دارد که ایاگه انتو سلیفی صابن اصابه خمر، ولی خب روشنه دیگه وقتی قبلا فتوا به جواز داده بعد میفهمه و ایاگه داله بر چی؟ داله بر کراهت دیگه، داله بر حرمت از نظر شیخ صدوق نیستش. مرحوم آقای اشتهاردی اگه حوصله کردید، چون یه مقدار بیشتر تاکید دارن که خلاصه بگن نه شیخ صدوق هم خمر رو چه اصلا حرام میدونسته، جاهایی که شیخ صدوق فرمودن که ظرف رو هم بشورین هم آوردن جدا ادله قول شیخ صدوق و نجاست چی؟ خمر. گفتن ببین ایشون گفته ظرف آب باید بکشی، باید سه بار بشوری، باید اینطوری کنی، پس معلومه نجس هم میدونسته. ولی با توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه که دیگه اینا جز به ادله دال بر نجاست خمر از نگاه شیخ صدوق نیست، اصلا محل نزاع نجاست سیابی و لباسی دیگه. پس این مسئله آره چون تو روایت تفکیک شده است دیگه، تو روایت تفکیک شده است. ببینم که اصلا خصوصیت خوب و مهم شیخ صدوق و قمی ها اینه که قمی ها تحت تاثیر جو بغداد اهل سنت نیستن، خالصن. دوستان همون رو آدم میخونن همون رو میفهمدن دیگه. من باید شیخ دوست این پایین رو بردن تو چارچوب فقه تدوین شده ای که مثلا اونده تو مکتب بغداد محل گفتگو و تدریس و این حرفا بوده، یا خیلی خالصا روایت باش برخورد میکنن.
مثلا قائلی داریم که مثلا نجاست صوبیه و نجاست زرفیه،
اون همین شیخ صندوق دیگه همین حرفا بوده درسته. خاله هم
نکردن دیگه،
نه فتوا دادن دیگه، گفتن آقا لباس تو اشکال نداره ولی ازش نخور، اگه تو در نماز رفتی بشور دیگه، دیگه چی باید بگم دیگه. ما چون ناخودآگاه فکر می‌کنیم اینا ملازمه دارن، می‌خوام یا اینا با اون توجیه کنیم، اونم باید توجیه کنیم.
ظرفشو
بشورم گفتم. بله، اصلا چون گفتن ظرفشو بشور، معلومه اشتهاردی اینا فهمیدن. پس ببین این شیخ صدوق هم حالا اختلاف نظر داره خودش و معلومه نظر نهاییش کدوم است و ایشون خیلی سراش دارن که این اجماع رو خلاصه چیکارن پشتش محکم، ولی واقعا اجماع قابل دفاع نیست. ابن عقیل شما می‌پذیریم، میگم آقا ایشون چیز نیست، مخالفتش مخالف اجماع واقعا چیه نیست. حالا در راستش من که اصلا از اون برات میکنم که اصلا کنن اجماعات شیخ طوسی بزن کنن اعتبار نداره، ولی حالا من که واسه اعتبار قائلا مثل بزرگان قم و اینا، بعد معارض شلوشین پیدا کنیم دیگه میشه شیخ صدوق. ولی ارزش این مسئله چیه؟ ببینید شما کلا همیشه خاطر شریفتون باشه، هر جا که دیدید جریان قم با جریان بغداد یه مسئله اختلاف نظر دادن، خیلی زود باید حس بدنه که پشت صحنه این فتاوا یک مسئله اجتماعی حضور داره. یعنی این مسئله از مسائل مسلمه بین شیعه و این حرفا نیست، و معمولا اینجوری است که تو جریان بغداد یه دستکاری انجام شده، چون قمیه فقط حدیث میخوندن، درسته؟ قمیین اهل این که بیان خودشون اشتی به حدیث اضافه بکنن نبودن، اجتهاد هم که نمیکردن، که فقط نقل میکردن، اجتهاد کردن بینشون مرسوم نبود. توی مکتب قم اگه اشتباهی اتفاق بیفته فقط یه ریشه داره، اون یه ریشه همین است که بعد از احادیث ممکنه به دستشون نرسیده باشه، یا مثلا رسیده باشه ولی بهش مشکوک باشن، چون مثلا سخت میگرفتن حضر بشوشن کنار، ولی عوامل اجتماعی مثلا بیرونی تاثیرگذار نیستش. تو مکتب بغداد اگه دیدیم به فتوای پیدا شد، احتمال اینکه منشأش اجتهاد باشه، اظهار نظرهای شخصی باشه خیلی زیاد است، درسته؟ ما توی این مسئله هم باید دقیقا هم...
جامعه قم چجوری
بودید؟ چون جامعه شیعی خالص و بسیط بوده، اهل سنت نبودن، با کسی ارتباطی نداشتن، آدم های خیلی سخی بودن، شیعه هم خیلی راه نمیدادن، درسته؟ یعنی شیعه رو برای بزرگان شیعه هم بیرون میکردن، مثلا هم فرض کنید دیگه تو اون فضای تعصب آمیدی که اونا بودن عوامل عوامل تاثیرگذار علالقاده چی هست؟ یا این هست که یک حدیثی دستشون نرسیده، یا اینکه احادیث هست بهش اعتماد نشدن، که راستش باید این اولی هم خیلی کمه، یعنی که احادیثی به دستشون نرسیده باشم احتمال ضعیفیه، چون رجال خیلی بزرگ و محدثین خیلی درجه یک اونجا حضور داشتن، یعنی کم پیش میاد که مثلا یک میراث حدیثی مثلا باشه به بغداد و مثلا اینا مثلا رسیده باشه، مثلا به قم چی نرسیده باشه، درسته؟ ولی ما تو بغداد رد پای عوامل محیطی بیرونی رو خیلی پیدا میکنیم، لذا اختلاف نظر شیخ صدوق اختلاف نظر یه شخص نیست، اختلاف نظر یک جریانه، یعنی اختلاف یک مدرسه فقهی حدیثیه، یعنی تو مدرسه فقهی حدیثی قم این روایات به رسمیت شناخته شده از سندن و دلالتن، لذا بر طبقش هم فتوا میدن، درسته؟ حالا اگه مثلا تو فقه الرضا هم باشه و شما فقه الرضا رو مثلا متعلق به پدر شیخ صدوق بدونید کار آسان تر، من فقه الرضا رو الان نگاه نکردم، دیگه برین اگه منتصب بعضی میگن مال شرمقانی، بعضی میگن مال پدر مرحوم شیخ صدوق، ولی اگه مال شرمقانی هم باشه بالاخره رساله پدر شیخ صدوق به صدوق الفاظ عباراتش کاملا منطبق فقه الرضا است، یعنی یه چیزی بوده که خلاصا اینا متن شرمقانی رو تلقی و قبول کرده بودن.
نفرمودین از پدر شیخ اصلا چیزی نرسیده به دست.
آخه دیگه قطعی باشه، یعنی مطمئن باشیم. بذارم یعنی فقه الرضا اینجا باشه کار آسان‌تر میشه. نشه حالا با اطمینان دفاع کرد که. ولی احتمال اینه که پدر شیخ صدوق هم خب میدونه اسمش چی ده دیگه. نه علی ابن موسی است. بخاطر بعد به گفتن کتاب روش نبوده مثلا از تألیفات علی ابن موسی، بعد مشابهش با حضرت امام صلوات الله علیه مثلا. اونجا در رساله علی ابن موسی ابن باوی به محمد ابن علی ابن موسی ابن باوی خلاصه اینجوری بوده، بعد عنوان مؤلف شده علی ابن موسی، بعد اینجوری احتمال دادن دیگه. حالا ولی مثلا فقه الرضا تناسش با مکتب قم خیلی زیاده، یعنی محتوای حدیثیش با فتاوای مکتب قم خیلی سازگاره، هم با آثار شیخ صدوق هم با رساله پدر شیخ صدوق به شیخ صدوق. به هر حال مخالفت صدوق برای اینکه اجماع در اون دوره شکسته بشه واسه ما چیه؟ کافیه. یه بلای بریم جلوتر، اون که برای ما مهمترینه که اصلا اجماع در اصل اصحاب وجود نداشته، اجماعی هم که در عصر اصحاب نباشه برای ما خیلی کاشفیتی نداره، چون ما مطمئنیم که سید مرتضی و شیخ طوسی اجتهاد میکردن و مطمئنیم که اجتهادهاشون قابل اعتماد نیست، یعنی اسمت نداره، اشتباه و خطا توش زیاده. به خاطر اون دو تا روایت که بخاطر هم روایاتی که خودشون نقل شدن ما متعارضن، هم دو تا روایتی که صراحتا میگه اصحاب اختلاف کردن، یعنی معلوم خود اصحاب توی مسئله داشتن. حتی یه روایت خیلی جالب مرحوم شهیزاد آوردن که از حضرت میپرسه که آقا اگر یک نبیذی اگه اشتباه نکنه رو پیداش کنیم توش آب بریدیم، زیاد آب بریدیم، میشه خوردش یا نمیشه خوردش؟ بعد حضرت توضیح میدن که نه، نبیذ اینطوری است که یه ذره مایه باشه خوردنش حرامه. بعد اینا دوباره سوال دیگه میکنن، بعد حضرت جواب نشون میدن. پس ارتکاز رو نجاست نبوده، ارتکاز اصحاب روش حرمت شرب بوده. چون اگه ارتکاز رو نجاست باشه اصلا سوال نمیکنن که سش آب بریدیم میشه خوردن میشه خورد، یا اونجا آب هم بریدیم آب تازه میشه نجس، بعد کلش نجس میشه تازه نجاست افزایش پیدا میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه.
یعنی فرانسه
بینا
هم حکم
نجاست
رو
به تفصیل
نمیدونه،
یعنی سوالش نواسط نجاست هم بوده نمیشه؟ نه، اینکه بگیم مثلا فقط نمیدونه که مایه نجاستی مثلا روش آب بردن پاک نمیشه که دیگه معلومه دیگه، یعنی ابو بصیر هم هست راویش اگه اشتباه نکنم، یعنی بگیم اعصاب این مقدم نگه کسی هم تن بیابون مادش اعرابی باشه لهو بچون، ولی ابو بصیر هست و یه نفر هم نیست، بیشتر از یه نفر هم پیداش بکنیم خلاص الان فردا رو معطل نشه. خلاص اصلا ببینید این اجماع اولا اجماع نیست، مخالف داره، مخالف هم مخالفت مکتبی نه مخالفت شخصی. دوم میگه این اجماع در عصر ائمه که یقینا وجود نداشته. حالا عرض کنیم مرحوم بروجردی و بعضی بزرگان دیگه اگه خیلی بغدادی یا حسن ظن داشته باشن میفرمان که حتما یه سری بوده که اونها این روایت گشتن کنار به عمل عمل کردن. ما خیلی خب به اینا اعتقادی نداریم دیگه، نمیتونیم داشته باشیم واقعیتش که بگیم اینا حتما یه اسراری دستشون بوده، چیزایی بوده که مثلا گم شده و طبق اون اسرار روایت طهارت رو مثلا طرح کردن، روایت نجاست رو چیکار کردن؟ عقد کردن.
چی؟
خود قومی ها ما هیچ چیز جز حدیث نداریم. همین احادیثی که نقل کردن نشون دهنده اینه که چیه؟ به طهارت قائل بودن. تا رسول مرحوم به حالت این معنی که عرض می‌کنیم یعنی طهارت صلاتی. لذا رسول تا شیخ صدوق، شیخ صدوق اینا رو کردن در قالب حالا کتاب. یعنی اسناد رو حذف کردن که نه همگی دستبندی کردن. اصلا نفس نقل این احادیث در میراث اعصاب خیلی اثر داره. انشاءالله فردا وقت ما تمام شد فردا این سراغ روایات، توی روایات یه کاری حتما رفقا انجام بدن. ببینید یه کاری این کار مهمه توی حدیث شناسی خیلی تاثیرگذاره. دقت بفرمایید کدوم روایت‌ها رو کلینی نقل کردن، کدوم‌ها رو صدوق نقل کردن، کدوم‌ها هستش که تو آثار شیخ هست تو آثار کلینی و صدوق چیه نیستش. درسته؟ بعد وقت خوب میشه جریان شناسی حدیثی که ارتباط کدوم ها کدوم مجرا نفوذ کرده. اگه دیدیم همه شوز هم دیگه است که میگیم خب همه روایت دست همه چی بوده، اگه نه اون وقت ممکنه که بگیم نه پس مثلا اون دفعه عرض کردیم فکر کنم سر کلاس دیگه بحث شد دیگه که بعد از بزرگان معتقدن چیزایی که طریق طوسی اضافه کردن تو کافی و من را احضار نبوده نه قابل اعتماد نیستش. درسته؟ چون اینا روایت میان، یعنی همچین اعتقادی دارن که میگن این سری روایت بوده اعصاب اعراض کرده بودن، لذا کلینی و صدوق هم نیاوردنش. شیخ طوسی حالا برای انگیزه کلامی که داشتن تو استفسار اینا رفتن این روایت رو از لابلای کتابا در آوردن و اینجا قاطی آوردن دیگه، بعد میراث حدیثی شیعه آلوده شده خلاصه با این کار. اگه این روایتی که میگه خمر مثلا پاک از همه اینجوری باشه، طبق این مبنا خودن دست دلش میلرزه دیگه، میگه این پس این روایت پاک بودن نکنه مال قلات بوده، مال جریان انحرافی بوده، قرار بود اینا قایم بشه کسی نبیندش، بعد بعدن مثلا شیخ طوسی واش اینا رو رو کردن. چون شیخ طوسی با انگیزه کلامی کتاب نوشتن، با انگیزه فقهی کتاب ننوشتن که می‌خواستن
بگن روایت طهارت رو شیخ طوسی فقط آورده باشن.
آها این مشکل پیش میاد که آقا اشتهاری هم که طعنه میدن آقا اینجوری نیست، ایشون میگن نه این روایت طهارت چه بسا مثلا مال اونجا باشه، مثلا مال اصلش نبوده اصلا. قبول
داریم که شیخ طوسی آوردن
که توی مسئله به خصوص
آ
کلا که این مسئله که حتما هست، یعنی مسلما شیخ طوسی تو آوردن روایت نسبت به صدق و کلینی سهل برخورد میکردن. خب بعد ببینید و طبیعتا صدق چون خیلی سخت میگرفته و کلینی خیلی سخت میگرفته، روایت کلینی و صدق خیلی محکمه، آدم صفر مثلا شکار کنه وایسه. اون اضافاتی که شیخ میارن به خصوص از یه سری کتاب هایی که مثلا اسم و اسم باشم خیلی مشخص اسنادش داره به هم ریخته است کارو سخت میکنه، ولی ما اصلا علل مبنا توی درس اصول به نشستیم که اونم عمل کنیم، اگه سنداش درسته عمل کنم. آقای مددی و بعضی بزرگان عمل نمی کنم راستش، یعنی میگن اگه یک موضوعی بود که صدوق و کلینی و اینا اصلا نمیارن، اصلا متعرضش نشدن، بعد شیخ طوسی با اسناد صحیح هم اینا رو اصلا یک گوشه کنار جلو بردن، اینا از همین صحیح های متأخرین صحیح قدمایی نیست، یعنی قدما اعتراف به حقانیتش نداشتن. مثلا من فرق این شیخ اینا رو به عنوان قرینه دیدین که به عنوان قرینه میرن برای جمع احادیث و برای
همون احتمالی میشه که یه چیزی به دست دهادادی ها رسیده به دست قومیان.
آره ولی خب اینا میگن که اونا میگن اینا حتما دست بر قومیان رسیده بوده، قومیا قبولش نداشتن، حدس پالایش کردن، اینا ریخته بودن کنار و مرحوم شیخ طوسی حالا مثلا خیلی روشمند عمل نکردن، هر چی کتاب دست میگیره تو کتابخونه از اینا چیز میکردن، نه هر چی بلا نسبت نه برای کتابا که وجاده نبوده که با سند رسیده بوده، ولی خیلی که دقت نمیکنن تو متنش و محتواش و این حرفا. ولی راستش من که الان معلومه معتقدم که طبق عدل حجت خبر باید به همه اون عمل کنیم اگه سندش درسته. و این بحث اصولیه که جهل اونا
تو کافیه
اونا گفتیم مسئله هست مسئله هم گفتیم آن خب من اتاشی از خودم
آن
یعنی که اونا رو عمل نکنیم بریم بریم یه اتفاق افتاده دادا ضریب صدق اونا هم کمتره چون سخیریاتش نیست ولی حجیتش معمولا چیه حالا خیال حقیقی حجیت سر پا باقیه ولی کسی در حجیت روایات وسوق و شرط بکنه نه حجیت تعبدی واسه سند قائل نشه بعد میگه ما برای وسوق پیدا نمی کنیم دیگه چرا اینا قمیا نیاوردن کلینی هم نیاوردن روایت رو درسته مثلا چرا مثلا ابن ولید اینا رو استثناء کرده بود بعد اینا از اینجا از لابلای کتاب شیخ طوسی رو پیدا شده یه ما وسوق پیدا نمی کنیم دیگه
شما مردمتون وسوق نیست؟
نه راستش من معتقدم که حجیت روایت یک جنبه تعبد توش داره با وسوق تنهایی وقت اهمه چیز نکردن روایت رو معتبر قرار ندن هم وسوق تو هم تعبد تو مضمونش هم تو سندش پای تعبد وسط دیگه اگه پای تعبد وسط باشه روایت صحیح و سند باشه باشه عمل میکنیم دیگه ولی اینکه حالا شما بگیم مثلا اعصابش اشکال بشه این دیگه بحث خبر واحد دیگه
صحیح و سند نباشه
ولی وسوق پیدا کنیم اون که حتما اون که شک درش نیست بحث جایز که یه چیزی بشه این من معتقدم اگه پای وسوق بشین وسط به کلین و صدوق هم باشه وسوق پیدا بکنید از اون برشون بدگمان هستن بعد این مجموعش میگه که فرزاد وسوق خیلی شرط نیستش تعبده دیگه
از نفیش رو
قبول نداریم بله اثباتش که معلومه چی وسوق آدم بشه سندش درست باشه ولی قرار این صدقش بشه حتما بشه آدم چیز میکنه نه نه راستش به اون معنی انصدادی که مثل انصدادی مرحوم وحید و میرزا قومی اینا نه راستش نه حالا بریم تو عمل چی؟ خلاص تو عمل رفتیم سعی می‌کنم لابلا مثلا اگه اختلاف مبنا پیش بیاد عرض بکنم ولی تو روایت من بررسی بکنم روایت طبقه بندی بکنم برای خودتون حواستون باشه کدوم شاید کلینی کدوم شاید صدوق فردا وارد
روایت
چی یعنی ما آره باشه من فکر سر اخوان پیش از این من چی آره باشه آیه من بررسی می‌کنم یعنی آیه درستش معنی داره نداره ولی انگیزه کلامی ببینید این مرحوم شیخ طوسی اول استفسار اینا حالا مقدمه شاید میشه بعد عین اخونین بخونن دیگه اول استفسار میفهمن که روایت ائمه تعارض داره با هم دیگه بعد بعد با ائمه رسول الله بدگمان شدن گفتن اینا امامان شیعه ضد نقیض صحبت میکردن و میگن کار میگه که یک بزرگ از بزرگان شیعه اصلا تشیع رفته بیرون زیدی شده بعد من برای اینکه نشون بدم بابا تعارض روایات عاملش تعارض در بیان امام نیست عوامل تاریخی حدیثی سبب تعارض شده این کتاب رو چیکار کردم؟ نوشتم میشه که الاستفسار فی مختلف من الاخبار درسته؟ استفسار در واقع یه خلاصه ایست از قسمت های تعارض روایات در تهذیب یعنی تهذیب روایات مثبت داره منفی داره تعارض هم داره شاهد جمع روایات هم چیه؟ داره استفسار تقریبا اون قسمت های تعارض ها رو با شاهد جمعاش رو جمع کردن شده چی استفسار؟
تقریبا چیز بیشتر از تهذیب چیز نداره
تقریبا آره یه اشتباه رایجه که ما میگیم مثلا منابع مثلا حدیثی ما چهار تا استفسار جزئی چند تا مورد خیلی جزئیش دیگه اضافه بر تهذیب نداره مثلا حدیثی توضیح اینا عموما هموناست بعد این با انگیزه کلامی این کار بچا انگیزه کلامی داشتن ایشون متعلق به جمع عرفی دیگه نیستن اونجا جمع تبرعی میکنن که شما تو اصول خونه که شیخ طوسی جمع تبرعی نمیخواستن یعنی این حجت اون با نه دروغ نیست
میشه.
آره میشه اینا گفت دو تاش صادر شده بچا احتمال تاریخی داره مثلا سبک جمعشون هم فرق میکنه بعد برای اینکه جمع بکنن خیلی موقع میرن شهاد جمع میارن شهاد جمع از کجا میارن از هم کتابایی که قایم بوده حالا به قول یکی از بزرگان که میگفتن اینا رو نباید نقل بکنین اینا درست نیستش ایشون لابلای همون میرن حدیث جمع میکنن میگن به قرینه اون حدیثه شاید این باشه یه حدیثی که میگن به قرینه اون شاید این باشه همون طور اینا رو بالا پایین میکنن میگن پس ببین ممکنه واقعا تعارض منشأ تاریخی حدیثی داشته باشه، تعارض به حجت خدا صلوات الله علیه برنمیگرده. این کاری که شما انجام میدن و این حدیثایی که مثلا میکشن میارن به عنوان حل مسئله، اینا محلش داستش که اینا رو چرا دیگران نقل نکرده بودن. اونا میگن خب مثلا به اینا اعتماد نداشتن، چی نبوده، قرائن بر خلافش داشتن. آدمش واقعا بر خلافش هم درسته که اعتماد نداشتن، چون انقدر سخت میگرفتن هر دیگه یک بوی خطا هم توش میاد، شائبه یه چیز داشت سانسور میکردن دیگه.
یه جورایی شکلتش نمیخواستن با اون روان، حالا ولی سندش قوی نبوده، یه حالت ارتفاعی برسونن، یه حالت شاهد تاریخی بیارن، همونی که دیروز فرمودی خیلی سخته که سندش لازم نیست.
خب حالا ببینیم، من نمیخوام شخص نمیخواستن کار بکنم، ولی این بزرگان بعضا میگن که ما خیلی اعتماد نمیکنیم به اینا. یعنی من همش با این سوال مواجهن که اگه اینا بود و راست بود چرا کلینی و صدوق و اینا رو نیاوردن.
شخصیتی که خامل منتظر به این وردتن آقای مددی
هست. حتی من آقای مددی راست من درستاشون که چیز نگر استفاده نکردم، تو از نوشتجاتشون خوندم، بازم شاگردشون رو برسیم که واقعا همه جا به این منتظر من یا مثلا تفصیل قائلن، لذا نمیتونم بهش نسبت بدم. ولی تو بعد از بحث‌های فقهی که کاملا دیدم تو تعارض که میرسن، مثلا در تعارض بین روایتی که مثلا کلینی و اینا آوردن با اون از چیزایی که مثلا چیزا آوردن، میگن خب در این مقابل اونا این اصلا قابل وثوق نیستش. و اگه مثلا کلینی و صدوق فقط این وران، مثلا اگه من درست کنم باشه مثلا تو بحث غسل، مثلا مرحوم شیخ صدوق اینا معتقدن که غیر از غسل جنابت بقیه اغسال مجزی از وضوع نیست، درسته؟ و روایات اجزای جنابت از وضوع رو آوردن، ولی روایات اجزای بقیه اغسال از وضوع رو نیاوردن. مرحوم شیخ طوسی چند تا سند دارن، سندهای صحیح هم هست که نمیدونم لا وضوع عن قامن الغسل و نمیدونم فرق با غسل جمعه هم نماز بخون وضوع نمیخواد بگیری و چند تا روایت اینجوری. من این درستی آدم باشه، حالا بازم خدا به حافظ بنده اعتماد نکنید، نگاه کنید ایشون میفهمن اینا حتما دست صدوق هم رسیده بوده، ولی صدوق اینا رو اعتنا نکرده، نقل هم نکرده. و حتی تو اون رساله که عقاید شیعه رو نوشته، مثلا صدوق اونجا میگه عقایدنا یا عقاید امامیه این است که مثلا هیچ وضوی انسان را، هیچ غسل ما را از وضو مستقل نمی‌کند مگر غسل جنابت. من پس منو این روایت طرح کرده بودم. بعد اگه شیخ طوسی آوردن در معارضه با فتوای اینا، ما اینا وضو پیدا نمی‌کنه. مثلا ما میگیم که بعد در غیر غسل جنابت چیکار کنیم؟ وضو بگیریم. نه ببینید نه اینجوری اصلا ندارن صدوق این احادیثی که طبق رأی فقهیش، چون میشه رأی پیشینی که ندارن که بگن احادیث دیگه واسه شون سندان اطلالتان وصول حاصل میشنم این مطلان سندان اون شد رأی فقهی، یعنی اونا آرای فقهیشون همیشه در طول حدیث قرار داره. نقل نمی کرده، یعنی در من لاحظه نقل نکرده، بعد کتاب حدیثی دیگه شون داشته که دست ما نرسیده، شاید جای دیگه نقل کرده باشه. در من لاحظه فقط اون چیزی که افتی به صحتهی اینا رو نقل میکرده. خب نه دیگه عملا یعنی صدوق اینا رو طرح کرده دیگه، یعنی گفته آقا بقیه غسلا مویدی نیست، درسته؟ بعد میگم پس اون روایت دیگه رو، ولی خب ما میگیم حالا صدوق طرح کردن که خب کردن، خب ما چه دلیل رو طرحشون تمسک بکنه؟
اتفاقا اینجوری شیخ طوسی اولویت
پیدا میکنه، همه احادیث آورده. خب نه اونا ببین میگن اونا دیده و طرح کرده، میگن ما وثوق پیدا نمیکنیم. ما میخوام بگم خیلی از طرحهای شیخ صدوق وثوق پیدا و عدم نمیکنه، درسته؟ چون اونا زیادی طرح میکردن به خیال ما
طراح بود.
این چیزی من که مثلا میگم خب این روایت سندش درسته، به سند صحیح رسیده، اما من فقط یه اخبار عمل کنیم دیگه، ما عمل میکنیم دیگه.
کجا فرمودن
بحث کنم؟ خب عدل وجد خبر دیگه، عدل وجد خبر که یک عالم احصا و ارجاع دادن به روایات و به راویان و این حرفا، اینا دارن میگن آقا به این روایت عمل کنیم دیگه. و اگه اینجوری فرمودن بعد تقریبا ما به روایتی که میگه قص مجدی از وضو است عمل میکنیم دیگه، چون اینجوری
اعراض اثر اون تر بود معلوم میشه.
آه یعنی اون اگر اون اعراض اینقدر زور داشت که علم بطلان بیاره، علم به خطا مانع از حجیت میشد، اما اگه علم به خطا نیاره، اون تعبد شهری که داشته که حالا برای شیخ صادق نپسندیدن، ما چیکار کنیم؟ نپسندن خیلی از چیزاشو نپسندن که ما امروز مطمئنیم که اشتباه کردن نفذان دیدن.
فرمودی آقای حسینی میگن باب علم باز تو گذارنی حرفا شما میگه اگه مبنا و اصول باشه
پیدا نمیکنه، حتی به کار کلی. نه آقای حسینی فرمودن باب علم در توثیقات بازه، یعنی اگر یک کسی گفتن ثقه است ما اطمینان میکنیم که ثقه است دیگه، اگه گفتن کسی ثقه نیست و ضعیفه که اطمینان پیدا نمیکنیم که در تضعیفات، درسته؟ در توثیق آدما مطمئن میشیم. این میشه بررسی سندی. شیخ صدوق اینا که کارمون میشه نبودی بررسی متنی میکردن دیگه، یعنی حدیث سندش همه چیزش خوب میخوندن، گفتن نه دروغه. میگم چرا؟ گفتن امام گفته حرفا نمیزنه که میذاشتن کنار. درست، یعنی کاملا محتوا رو اون نقد محتوایی تو حتی بیشتر تو عقاید میکردن، گاهی هم بر اساس چیزی که سینه به سینه بهشون رسیده. درست، لذا انتقادایی که مثلا اینا انجام میدن محتوایی واسه ما قابل اعتماد نیست حقیقتش، یعنی دلیل بر حجیتش این نداره. وقتی دلیل حجیتش نداشتیم خب سند معتبر بشه کار کنه.
یعنی
وصول گفتیم من شرط نمیدونم، گفتیم مصادر مرد مثلا مرد 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 مرد
مرد مرد مرد
مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد
اگه وصول داشته باشیم یا نه منظور به مد نشه دیگاره.
به سنت هم که وصول پیدا نکنیم. خب حالا مثلا یک کسی آمد از یه استقیه یه استقیه مطلبی نقل کرد، ارزان کنم وصول پیدا نمی کنه که
میگه مثلا ممکنه خطا کرده باشن،
ممکنه خطا کرده باشن، ممکنه دروغ گفته باشن. این احتمال که چیز که نیشه به خوز احتمال خطا که خیلی قویه دیگه.
ممکن است که باشم ولی ما احتمال داریم که دروغ هم گفته
باشم. آره دروغ میگم کم ولی خطا که خیلی زیاده. ما اونجا عرض کردم که تو بحث‌های دیگه هم عرض کردم خدمتتون که تقریبا امکان نداره که از ثقات مثلا نقل خطا نکنه.